أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين واللعن على أعدائهم أجمعين. در مورد قاعده تسامح نکاتی رو جلسه گذشته عرض کردیم درباره اهمیت این قاعده، مواضعی که از این قاعده و مفاد قاعده در اون مواضع بحث شده و توضیح مقصود از خبر ضعیف که در اخبار و روایات بیان شده. ما روایات رو حالا بعداً انشاءالله مفصل بررسی خواهیم کرد، اما اجمالاً در مورد مفاد این قاعده نکاتی رو باید عرض بکنیم. خب این قاعده به عنوان تسامح در ادله سنن شهرت پیدا کرده. معنای اجمالی قاعده را هم جلسه گذشته من اشاره کردم. خب مفاد این قاعده این است که در ادله سنن تسامح و آسانگیری صورت میپذیره، سختگیری در ادله سنن راه نداره. وقتی میگیم ادله سنن یعنی ادله ای که متضمن بیان یک حکم استحبابی است. حالا اجمالاً چون باید ببینیم بعداً که آیا اساساً دال بر استحباب هست یا نه، به حسب ظاهر در دائره سنن و مستحبات دور میزنه. مفاد این قاعده اینه که اگر دلیلی، خبری ضعیف دلالت بر استحباب بکنه، حالا یا به اصطلاح مطابقتن یا ملازمتن، خب در اون تسامح راه پیدا میکنه. ظاهرش اینه که اگر مفاد خبر وجوب باشه از دائره این بحث خارجه. لکن بعضی از بزرگان در تبیین مفاد این قاعده این نکته ای رو گفتن که به نظر میرسه این نکته، این مطلب صحیح نیست. گفتن که اگر خبر ضعیفی به ما برسه مبنی بر اینکه فلان شیء واجب است، یعنی مفاد خبر وجوب باشه، اون وقت بر طبق قاعده اگر ما این قاعده رو بپذیریم، معناش اینه که استحباب از این خبر استفاده میشه. دقت میکنید؟ به عبارت دیگه کأنه موضوع بحث در قاعده تسامح در ادله سنن را عام گرفتن. گفتن اگر خبر ضعیفی به ما برسد، اهم از این که مفاد اون خبر استحباب باشه یا وجوب، بر مبنای پذیرش قاعده میخوایم ببینیم آیا این قاعده ازش استحباب استفاده میشه یا نه. یعنی اگر ما قاعده رو بپذیریم معناش این است که این خبر دلالت بر استحباب میکنه. ببینید من این عبارت رو برای شما بخونم. فهل مثل هذا الخبر یثبت به الاستحباب و ان لم یثبت به الوجوب لو کان مضمونه و مفاده وجوب شیء و ذلک لاجل تسامح فی دلیل الاستحباب. بعد در نهایت اون عبارت پایانی اینه: ولکن الدعوا ان فی باب الاستحباب هل ورد دلیل معتبر علی التسامح فی دلیله و انه یثبت ولو کان هناک خبر ضعیف مفاده الاستحباب بل و ان کان مفاده الوجوب املا. اینات فرمودید، یعنی کأنه بحث در قاعده تسامح در ادله سنن مربوط میشه به مطلق روایات ضعیف، اما از این که مفادش وجوب باشه یا استحباب. اون وقت معنای قاعده اینه که اگر خبر ضعیفی دلالت بر وجوب یا استحباب چیزی بکند، بر طبق اخبار من بلغ و عقل و شهرت اگر اون رو بپذیریم، این روایت ازش استحباب استفاده میشه. این رو در قواعد فقهیه مرحوم آقای بجنوردی گفتن، جلد سوم صفحه 328. ولی به نظر میرسه ظاهر قاعده ربطی به روایات ضعیفی که دال بر وجوبند نمی کنه. ما نمیتونیم این رو ببریم در دائره روایاتی که مفادشون وجوبه، ببینیم آیا اگر روایت ضعیفی ازش وجوب استفاده شد، روایت ضعیفی مفادش وجوب بود، بر طبق قاعده میتونیم ازش استفاده استحباب بکنیم. این به نظر میرسه چی؟ چرا؟ به چه بیانی؟
وقتی چیزی مستحبه پس از جنوب شهر و شارع مقدس عنایتی بشه.
خب
حالا بعد اون دلیل ضعیفه، ما به واسطه عدد تصاحب در سنن اینو میگیم که خب این شما عمل بکن شبا با بدرد. حالا یه چیز دیگه یه هست که عنایت شارع از جهت معدای خودمون نماره قویدنه.
خب این بسته به اینه که ما از این اخبار چی استفاده بکنیم. ببینید احتمالاتی هست که حالا عرض خواهیم کرد، نظرات در این رابطه مختلفه. خب اگر کسی گفت عرض به حضور شما معنای این خبر حجیت خبر ضعیفه، معنای اخبار من بلغ، مفاد اخبار من بلغ حجیت خبر ضعیف، یکی از احتمالات اینه، نظر مشهور هم همینه. خب اگر قرار باشه خبر ضعیف حجت بشه، به چه دلیل ما از این استحباب استفاده کنیم؟ اگه مفاد این ادله حجیت خبره، خب همون وجوب ازش استفاده کنیم. به چه دلیل خبری که مفادش وجوب داله بر استحباب بشه؟
مگه کسی اینجوری نگه؟
اینجوری هم نگه. یه احتمال دیگه مثلا ارشاد به حکم عقله. احتمالات اینجا هست، حالا خواهیم گفت. خب ارشاد به حکم عقل باشه معناش چیه؟ بازم آیا میتونیم بگیم این دال بر استحبابه؟ مثلا احتمال یک مطلوبیت لزومی در اینجا وجود داره. خب بالاخره باید مثل سایر موارد احتیاط، حالا اگر این رو از باب احتیاط بدونیم، خب باید احتیاط بکنه، استحباب چرا استفاده بشه؟ دقت میکنید؟ به نظر میرسه وجهی برای تعمیم عرض به حضور شما این قاعده و اخبار من بلغ نسبت به روایات ضعیفی که مفادشون وجوبه نیست. این اشکال به اصطلاح در بد و عم به نظر میرسه باید بهش توجه بشه. قاعده تسامح در ادله سنن در واقع میخواد اگر پذیرفته بشه، در واقع میخواد برای ما حالا طبق نظر مشهور حجیت اخبار ضعیفی که مفادشون عرض به حضور شما استحبابه ثابت بکنه. دقت کنید، حالا اخبار رو خواهیم دید که اصلا اون اخبار ظهور در به اصطلاح وجوب، یعنی شامل روایات ضعیفی که مفادشون وجوبه نمیشه. به علاوه این اصطلاح تسامح در ادله سنن، این اصطلاح اگر مورد توجه قرار بگیره، باز این خودش ما رو راهنمایی به این میکنه که شامل روایاتی که مفادشون وجوبه نمیشه. میگیم ادله سنن. ادله سنن یعنی ادله مبین مستحبات. سنن به معنای خاصش مد نظر اینجا، این شامل واجبات نمیشه که، چون اصطلاحا به اونا ادله سنن نمیگن. قرار تسامح در ادله سنن باشه، روایات ضعیفی که مبین سنن هستن. چی؟ نایمده، درسته؟ نه، میخوام اینو معید بگیرم، نه اینکه بگم این دلیله. میگم اینم خودش یه معید این مطلبه که اصلا این عنوانی که برای این موضوع اختیار کردن خودش معید این مطلبه که این قاعده و این اخبار شامل روایات ضعیفی که مفادشون وجوب هست نمیشه. بنابراین اون چه که ایشون گفته تو این ابتدای هم توی عبارات که بل و انکان مفاده ال وجوب، ببینید لوکان هناکه خبرون ضعیف مفاده ال استحباب، خب این درست، یعنی این قاعده بالاخره اگر ثابت بشه معناش اینه یه دلیلی معتبر بر تسامح در این مورد وارد شد. خبر ضعیفی که مفادش چیه؟ استحبابه. اما اگر خبر ضعیف مفادش وجوب بود، این به نظر نمیرسه عرض به حضور شما مشمول این بحث باشه. لذا شما به عبارات علما هم که نگاه کنید، عبارات فقها هم که ببینید، عرض به حضور شما عمدتاً در همین به اصطلاح موضوعی که من عرض کردم بحث کردن. روایات هم که حالا بررسی خواهیم خب ادله قاصرن، یک عبارات فقها و اصحاب که بررسی میشه عمدتاً حول همین مسئله است. اصلا شما مراجعه کنید به عبارات بزرگانی که در این رابطه مطلب دارند، اونها را ملاحظه بفرمایید. من حالا برخورد نکردم جایی که کسی این رو گفته باشه که روایتی که مفادش وجوبه اگر ضعیف باشه بر مبنای پذیرش قاعده تسامح میتونیم ازش استحباب استفاده کنیم، چون دلیل معتبر. این درسته ایشون میگه؟ ببینید یه بار دیگه عبارت بده، ولکن دعوا ان فی باب الاستحباب هل ورد دلیل معتبر علی التسامح فی دلیله و انه یثبت، یعنی دلیل استحباب، یا استحباب اثبات میشه، ثابت میشه. ولو کان هناک خبر ضعیف مفاده الاستحباب، این درست، اما این بل و ان کان مفاده الوجوب، این اضراب دیگه وجهی نداره دیگه. این یه مطلبی بود که در بدوهم به نظرم رسید برای اینکه حدود و ثغور موضوع بحث روشن بشه باید اشاره میشه. نه، از باب اینکه خبر ضعیفیه، درسته، در اینکه خبر ضعیف بحثی نیست. ادله من بلغ و اخبار من بلغ، حالا الان اشاره میکنم مضمونش اینه، ای کسی از پیغمبر بهش رسید فلان عمل ثواب داره، این ثواب به او داده خواهد شد. خب حالا یه خبری مفادش وجوبه، خبرم ضعیفه، درسته؟ واقعا آیا از این اخبار میتونیم این تسامحی که حالا از این روایات بعضی استفاده کردن در رابطه با این خبر هم استفاده کنیم؟ خب شما میخواید بفرمایید که یه اشکال دیگه میخواید بکنید، میخواید بگید از یه طریق دیگه ای ما اینو رد بکنیم، بگیم مثلا اون در واقع موضوعاً از این روایات خارجه، درسته؟ خب این همونه که میگیم این روایات شاملش نمیشه، همونیست که عرض کردیم، این که روایات من بلغ و اخبار من بلغ شامل این نمیشه، اصل اشکال هم همینه دیگه. نه لفظ استحبابش هم نیمده، نه لفظ استحباب هم نیمده. حالا بله آخه مسئله سر این نیست که حالا این ظهور در وجوب داره یا استحباب، مسئله اینه که شما این روایت اگر به شما رسید در واقع به ضعفش توجه نکنید، درسته؟ اما اینکه حالا اگر مفاد خبر و مدلول خبر وجوب یک چیزی بود، به چه ملاکی ما بگیم قاعده تسامح در ادله سنن اقتضا میکنه این داله بر استحبابه؟ چه ملاکی؟
وجود رو نمیتونیم استفاده کنیم به خاطر ضعف سند، ادله هم که فرمایش شما نمیخواد در واقع وجود رو درست کنه، پس این ادله در ناحیه وجود کمرش رو دوباره میتونیم، ولی در ناحیه استحباب
در ناحیه، نه ببینید اون ادله میگه من بلغه او شیء من الثواب، خب این من بلغه او شیء من الثواب اصلا شامل وجوب میشه یا نمیشه؟ خب حالا اگر اینه، پس چرا نمیگید یثبت بهی وجوبش شیء؟ قراره که ادله من بلغ این ضعف رو بگید نادیده بگیرید، تسامح درش داشته باشید، یعنی چی؟ یعنی این خبر برای شما حجته؟ خب خیلی خوب، پس نفرمایید که اگر مفاد خبر ضعیفی وجوب بود، تسامح اقتضا میکنه این استحباب ازش فهمیده بشه. چرا استحباب فهمیده بشه؟ اگه قرار خبر حجت بشه، خیلی خوب شما
یک چیزی رو حجت قرار
بده. بابا اونایی که اینو من اون جلسه گذاشتم عرض کردم، جلسه گذاشته یه خورده خواب بودی، شما همچین سر حال نبودی، من خودم حواسم بود میدیدم. ببین گفتیم اصلا این در اصول یکی از مواضعی که در علم اصول این مطرح شده، این به عنوان استثناء از شرایط حجیت خبر واحد، یعنی که انه اینجوری است. بعد میان میگن اونا یکی از توجیهات اینه که اصلا این ادله مخصص ادله حجیت خبر واحده، یعنی مخصص باشه که دیگه نمیتونیم حرفا رو بزنیم، یعنی که اونجا این شرایط معتبر نیست. بله خب، حالا این یه نکته‌ای بود که به اصطلاح به نظرم رسید یه تذکری داده بشه بد نیست. اما ما فعلا در مورد مفاد خود این قاعده و معنای این قاعده اجمالا یه توضیحی عرض می‌کنیم و احتمالاتی که اینجا وجود داره. دقت بکنید، ما فعلا به حسب مقام ثبوت می‌خوایم ببینیم این اخبار متحمل چه معناهایی میتونن باشن. ما فعلا ادله و مدرک و مدارک قاعده رو نمیخوایم بحث کنیم، ما الان یک نگاه اجمالی داریم به مفاد قاعده و احتمالاتی که اینجا قابل ذکره. چون روایات این باب 9 تا روایته که مرحوم صاحب وسائل اینها رو در باب 18 از ابواب مقدمت العبادات ذکر کرده، ما اینا رو به تفصیل سندن و دلالتن بررسی خواهیم کرد. به غیر از روایات و اخبار من بلغ به عنوان مستند قاعده تسامح به عقل و شهرت هم استناد شده، اینا رو انشالله بعداً بررسی میکنیم. فعلا اونچه که اجمالا میتونیم ادعا بکنیم این است که یک سری روایات به نام اخبار من بلغ شهرت پیدا کردن. حالا یه روایت از این روایات که تقریباً عرض به حضور شما سندش از بقیه بهتره، ضمن این که میتواند یکی هم باشه، عرض به حضور شما این است که من بلغه عن النبی صلی الله علیه و آله و سلم شیء من الثواب فعمله کان اجر ذلک له و ان کان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم لم یقله. حالا این 4 تا روایت با این مضمون وارد شده، این در وسائل جلد 1 وسائل های 30 جلدی، جلد 1 صفحه 80، باب 18 از ابواب مقدمت العبادات، عرض به حضور شما حدیث 1. 3 هم همینه تقریبا، 4 هم همینه که حالا بعد خواهیم گفت این 4 تا اصلا یه روایته. حالا ای حال، این همطور که گفتم این روایات در تهذیب و استفسار نیست، وارد نشده. فقط 2 تا از این 9 تا روایت رو مرحوم کلینی در کافی ذکر کرده و شیخ صدوق اون رو در ثواب الاعمال بله صفحه جلد یک صفحه 160 این رو آوردن. خب مضمون این روایت اینه اگر کسی ثوابی به او برسد، یعنی بلوغ و ثواب ملاکه، اگر از ناحیه پیامبر نقل بشه که فلان عمل فلان ثواب رو دارد، مثلا دعای عند رؤیت الهلال این ثواب رو داره، یا مثلا کسی که در فلان مسجد نماز بخواند ثواب زیارت امام حسین داره و او این کار را انجام بدهد، اون اجر و ثواب به او داده خواهد شد، هرچند پیامبر اون رو نگفته باشه. خب الان ترتب ثواب و اجر بر این عمل به صرف این روایت ثابت میشه، هرچند پیامبر در واقع اون رو نگفته باشه. حالا این اجمالاً چند احتمال درش راه داره، من این احتمالات رو عرض میکنم که بعداً وقتی دیدگاه و قول فقها رو نقل کردیم معلوم بشه که اینها چه تفاوتهایی با هم دارن و هر یک ناظر به چی هستن. خب یک احتمال اینجا حدود 5-6 تا احتمال وجود داره، خوب دقت کنید. یه احتمال این است که اساساً این یک قضیه خبریه است، اخبار از وعده خداونده، یعنی یه وعده است برای ترتب ثواب، یه وعده ای از طرف شارع برای اینکه ثواب به این شخص داده بشه. طبق این احتمال این عمل نه مطلوبیت داره نه حتی با این بیان شارع در صدد ترغیب به اون عمله، نه امر ازش استفاده میشه، صرفا اخباره، یه خبری دارن میدن که اگر کسی این کار رو انجام بده این ثواب به او داده میشه. نه ترغیب هم نیست، ترغیب به این معنا که بخواد عرض به حضور شما برای این عمل یک نحوه امر یا یه به اصطلاح مطلوبیتی ثابت بکند. ببینید طبق این احتمال این یه بحث کلامی است، وقتی ما میگیم مطلوبیت و امر و عرض به حضور شما ترغیب از حیث نگاهی که ما در اصول داریم نیست، این در واقع بحث کلامی، اینجا باید به عنوان مسئله کلامی بحث بشه که خب حالا این ثواب چیه، ترتب این ثواب مشروط هست نیست، مطلق یا مقید، این یه احتمال. احتمال دوم این است که با این بیان، یعنی این روایات در واقع در صدد اثبات حجیت برای خبر ضعیف هست، یعنی مدعی این احتمال در واقع میخواد بگه اگر یه خبر ضعیفی، معناش اینه دیگه، میگه اگر ثوابی به شما رسید در حالی که پیامبر اون رو نگفته. یه خبر ضعیفی به شما رسید، خبری رسید که از معصوم، از پیامبر صادر نشده و ثوابی رو ذکر کرد، اون ثواب به شما داده میشه. معناش اینه که با این روایات در واقع میخواد این اخبار ضعیف رو حجت بکنه. خب اگر ما این رو مبین حجیت خبر ضعیف در موارد سنن بدانیم، وقت این ادله میشن مخصص ادله حجیت خبر واحد. یعنی که انه به حسب ادله خبر واحد غیر ثقه، خبر واحد مثلا غیر عادل حجت نیست، مگر در جایی که مفاد اون خبر یک سنت یا یک مستحب باشه. این یه احتمال. چطور؟ نه، شیء من الثواب با وجوب سازگاره. ببینید در مورد واجبات اینجوری نیست. ما در مورد واجبات نداریم که حالا بگن مثلا شیء من، ظاهر شیء من الثواب این است که عملی است که حالا مثلا یه درجه یه ثوابی براش ذکر شد. دقت فرمودید؟ ظاهر این عبارت شامل واجبات نمیشه. نه، خود هم روایت، خود روایت دیگه ای. ببینید تقریبا به اصطلاح مثلا من بعده الله علی عمل ثوابا ثوابم بله من بعده الله على عمل ثوابا فهو منجزه له و من اوعده على عمل عقابا فهو فيه بالخيار. مثلا دقت فرمودید؟ خب معمولا در مواردی که عملی واجب باشه این تعبیر رو به کار نمیبرن. این ظهور در این داره که در مستحبات معمولا اینجوری است، ظهور در این داره که مثلا این عمل این ثواب بوده. در مورد واجبات ما این لسان رو نداریم. ما شما به مجموع روایات که مراجعه میکنید این بیان مربوط به مستحباته، در مورد واجبات ما اینو نداریم. اینم یک احتمال. خب اگر ما این احتمال رو بپذیریم، بهرن یه مسئله اصولی است، این یه بحث اصولی است که میخوام ببینیم با ادله، با اخبار من بلغ، آیا حجیت خبر ضعیف در مستحبات ثابت میشوند یا خیر. اگر ما این رو حالا بپذیریم، نتیجهش استحباب ذات عمله. یعنی عمل به عنوان اولی مستحب میشه، چون خبر ضعیفی وارد شد، ثوابی رو برای اون ذکر کرده و میگه این ثواب به عامل داده میشود. این معناش اینه که این عمل به عنوان خودش، ذات عمل دارای عنوان استحباب میشه. احتمال سوم این است که عمل مستحب می شود به عنوان ثانوی. حالا ما فرق ها و تفاوت هایی که این احتمالات دارن رو بعدن در ضمن نقل اقوال و تبیین انظار انشاءالله بیان خواهیم کرد. خب بر اساس این احتمال عمل به عنوان ثانوی مستحب میشه. اون عنوان ثانوی که عمل به اون عنوان مستحب میشه چیه؟ بلوغ الصواب. یعنی این کار فی نفسه مستحب نبوده، اگر مستحب بود پیامبر میگفت دعای عند رؤیت الهلال. مثلا ما میبینیم پیامبر هیچی به حسب واقع نفرموده دربارش، پس به عنوان خودش ذات عمل استحبابی و رجحانی نداره. اما به استناد این دلیل اون عمل وقتی مقید میشه به قید بلوغ و ثواب لهو لعمله، اون وقت به عنوان ثانوی مستحب میشه. اینا بیا احتمال
ثانوی داره نظر به نظر میشه.
بله
ثانوی داره تفاوت که بذاره.
حالا عرض میکنیم، حالا اونو عرض میکنیم. استحباب به ثبوت استحباب لذات العمل و به عنوان هل اولی، اما در این احتمال استحباب ثابت میشه به عنوان ثانوی. این شد چند تا احتمال؟ سه تا. احتمال چهارم ارشاد به حکم عقل، یعنی با اخبار من بلد نه امر ثابت میشه، امر مولوی ثابت نمیشه، چون امر مولوی بخواد ثابت باشه یه فرایند دیگری داره. استحباب عمل نه به عنوان اولی و نه به عنوان ثانوی هم ثابت نمیشه. کأنه شارع با این اخبار من بلغ میخواد ما را ارشاد کند، عقل ما را ارشاد کند به حسن احتیاط، که مثلا اگر ثوابی از ما برای شما نقل شد، شما برای این که احتمال مطلوبیت اون عمل رو میدهید، برای اینکه به اون به اصطلاح مصلحت دست پیدا کنید، همونطور که عقل شما در موارد احتمال مطلوبیت حکم به حسن احتیاط میکنه، حکم به حسن اتیان میکنه، این در واقع ارشاد میکنه ما رو به همون حکم عقلی. اینجا در واقع ترغیبه. این که شما فرمودید در احتمال اول اونم ترغیبه، اونجا ترغیب نیست، یه قضیه خبریه است. دقت فرمودید ترغیب وقتی است که دیگه قضیه خبری نباشه. بله، خبریه در مقام انشاء یا خبریه با طعم انشاء میتونه ازش ترغیب استفاده بشه، اما خبریه محض دال بر ترغیب نیست. پس احتمال چهارم اینه که ارشاد به حکم عقل به حسن احتیاط میکنه. من بلغه عن النبی شیء من الثواب فعمله کان اجر ذلک له. در واقع میخواد بگه وقتی چیزی به شما برای شما نقل شد و انجام دادی، خب این خوبه، خوب انجام بدید تا به اون مصلحت برسید. و بله حالا اینا رو بعد ببینید، باید ببینیم که واقعا ظاهر روایت با کدوم یکی از این احتمالات سازگارتره. اینا حالا احتمالاتی است که در واقع در این مقام قابل ذکر. پس تا اینجا شد 4 تا احتمال. عرض به حضور شما، احتمال پنجم این است که با این اخبار در واقع میخواد یک استحبابی رو برای احتیاط ثابت کنه، یعنی با این اخبار استحباب برای خود احتیاط ثابت میشه، نه ذات العمل و نه عمل به عنوان ثانوی مستحب نمیشن. اصلا استحباب به خود عمل متعلق نمیشه. در واقع میخواد بگه احتیاط مستحبه، داره جعل یک احتیاط استحبابی میکنه در مواردی که ثوابی بالغ بشه. باز اینجا حجیت برای خبر ضعیف ثابت نمیشه. عنایت فرمودید؟ فرق این احتمال با احتمال قبلی اینه که در احتمال قبلی صرف ارشاده، اینجا یک امر عرض به حضور شما طریقی مولوی است، یه امر طریقی است برای اینکه عرض به حضور شما ملاکات واقعیه حفظ بشه، مثل موارد دیگری که به اصطلاح امر به احتیاط میکنن و ارشادی هم نیست. دقت فرمودی؟ یه مواردی دیدید که احتیاط مستحبی جعل میشه، اینم از اون موارد. پس مجموعاً این 5 احتمال در اخبار من بلغ وجود داره. یکی این ترتب ثواب که انه شارع تفضلن یه ثوابی رو برای عامل به عملی که به او رسیده دارای ثواب است در نظر گرفته، ولو فی الواقع او استحقاق ثواب نداشته، چون به اصطلاح عملی به اصطلاح مقرر نشده بود، تکلیفی مقرر نشده بود ثوابی براش در نظر گرفته بشه. این میشه یه ثواب تفضلی. این روایات دلالت میکنن بر یک اعطاء ثواب تفضلا از ناحیه خداوند. احتمال دوم این که در احتمال اول هم عرض کردیم قضیه خبریه است و صرفا یه وعدی است، وعده ای از طرف شارع. احتمال دوم جعل حجیت برای خبر ضعیف و ثبوت استحباب به عنوان اولی برای ذات عمل. احتمال سوم ثبوت استحباب برای عمل به عنوان ثانوی که عبارت است از بلوغ الثواب. احتمال چهارم این که اینها ارشاد به حکم عقل میکنند. و احتمال پنجم این است که یک احتیاط استحبابی برای اون عمل جعل میشه. اینا احتمالاتی است که در این رابطه ثبوتن و بدون به نظر میرسه. حالا ما باید این روایات رو بررسی بکنیم، ببینیم واقعا این روایات سندن چگونه هست، چون اخبار ضعیف قرار به این ادله یا حجیت براشون ثابت بشه یا استحباب به عنوان ثانوی ثابت بشه، لذا خود این ادله باید معتبر باشه. اخبار منبلغ اگر بخواد از دلش قاعده تسامح در بیاد باید خودش معتبر باشه، لذا بحث سندی در مورد این روایت خواهیم داشت، بحث دلالی خواهیم داشت، و اینکه این احتمالات پنجگانه کدام یک با ظاهر این روایات سازگاری دارن و کدام یک ندارن. اگر تونستیم سندن و دلالتن مطلب رو تمام کنیم، اون وقت باید ببینیم که آیا واقعا قاعده تسامح از این ادله استفاده میشه یا نه. مثلا اگر فرض کنیم گفتیم این روایات در مقام بیان عرض به حضور شما یه ثواب تفضلی است، آیا باز میتونیم بگیم قاعده تسامح ثابت شده یا نه؟ این خیلی مهمه. در واقع ما این روایات رو داریم بررسی میکنیم به عنوان مهمترین مدرک قاعده تسامح. اگر گفتیم مثلا این ارشاد به حکم عقل داره، اگر مثلا گفتیم یه احتیاط استحبابی داره جعل میشه، قاعده تسامح ثابت میشه یا نه؟ به عبارت دیگه قاعده تسامح، خود قاعده، نه اخبار من بلد که مدرک قاعده است، قاعده تسامح تحمل این پنج احتمال رو داره یا نداره؟ خود قاعده تسامح، اگر کسی گفت مثلا اخبار من بلغ دلالت میکند بر عرض بود حسن احتیاط، آیا باز میتونیم قاعده تسامح رو ثابت شده بدونیم یا نه؟ این خیلی مهم، این نکته که عرض کردم. بعد از روایات هم بیریم سراغ ادله دیگر، عقل و شهرت و ادله ای که اقامه کردن. عمده این است که ما در این مقام و در این مجال عرض به حضور شما، این که دارم تأکید میکنم این است که بالاخره اخبار من بلغ مهمترین مدرک قاعده تسامحه. خب این اخبار چند احتمال درش راه داره، آیا هر یک از این احتمالات ثابت بشه در واقع به معنای پذیرش قاعده تسامح یا نه؟ یا نه قاعده تسامح با بعضی از این احتمالات سازگاری داره؟ این نکته مهمی است که دربارش انشاءالله فکر بکنید و جلسه آینده روایت را مطالعه بفرمایید در آدرسی که در وسایل دادم، و این احتمالات رو هم در کلمات بررسی کنید ببینید که کلمات با کدومی که از این احتمالات سازگارتره و اقوال الحمدلله رب العالمین. بله؟